أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیلی خوشحالم خدمت خواهران و برادران هستم ان شاء الله دقایقی که خدمتتون هستیم رو بتونیم استفاده بکنیم و استفاده برسونیم ما وارد جهان جدیدی داریم میشیم برای این جمله مثالای زیادی رو میزنم یکی از مهمترین مثالها اینه که یک زمانی برندگان قدرت روی زمین کسانی بودند که اسبهای تیزرو داشتن و کسانی بودند که رکاب و زین اسب در اختیار داشتند. آنها قاره اروپا را در نوردیدند و کل اروپا را مالک شدند. بعد دعوا سر چی بود؟ دعوا سر پاروزن قوی بود و سوارکار قوی و اسب تیز رو. یهو حالا دارم مثالی عرض میکنم. یک شبی صبح شد، یه عده‌ای به جای اینکه روی اسب تیز رو تر فکر کنند و کار کنند، اسب رو تبدیل کردن به اسب بخار. ناگهان همه اون اسب تیز رو و سوارکار ماهر و پاروزن توانمند کنار رفت، اسب بخار رو سوار کشتی کردند و این کشتی های بخار عالم رو فتح کردند. شد انگلستان در هندوستان، انگلستان در فلانجا، شد آرام آرام سرزمینی که خورشید توش غروب نمی کنه. و در واقع کسی برنده قدرت شد که دارای اسب بخار بود و عالم رو عوض کرد. همین اتفاق ما الان در ما توش قرار داریم. شاید یک زمانی یاد میگفتم یا ما خودمونم میشنیدیم که آقا یه دوره خواهد رسید که کسی حالا به اون اصطلاح کامپیوتر بلد نباشد بی سواد خواهد بود. این همون در واقع یه جور عامیانه شده همون بحث پاروزن و در واقع اسب سواره. یه سالایی بود، خب چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق افتاد که مخصوصا از دوران جنگ جهانی که دیگه این داستان اسب بخار داشت پیشرفت میکرد، اما دعوا همچنان سر تصاحب سرزمین بود. به این دوره میگن دوره ژئوپلیتیک استعمار، یعنی از 1776 میلادی 1789 میلادی با استقلال آمریکا، با انقلاب فرانسه، جهان جدیدی شکل گرفت و کسانی برنده این جهان جدید بودن که دارای اون صنعت در واقع دارای اون صنعت اول بودن، در اون انقلاب صنعتی اول نقش داشتن و مالک بودن و مخصوصا توی این موضوع انگلیس ها پیش رو بودن. اون چیزی که ما درباره انگلستان میشنویم در تاریخ و از جمله تاریخ خود ما به این خاطر بود که انگلیسی اونجا بوده، اینجا بودن، انگلستان هندوستان رو میخواست، خاطر اینکه نیروی کار، منابع طبیعی و در واقع سرزمین مناسبی رو برای قدرتمندی خودش پیدا کرد به نام هندوستان. ایران در اون تاریخ ها اهمیت داشت چون همسایه هندوستان بود، ایران مهم نبود. اگر ناپلئون با ایران طرف قرارداد میشه، اگر تزار با ایران سمت قرارداد میاد، اگر انگلستان همش در واقع دنبال مسائل ایرانه، به خاطر اینکه مراقب هندوستان باشه. خب داستان ما و داستان استعمار پیش رفت. دعوا سر تصاحب سرزمینی بود. تصاحب سرزمینی 1776 1789 همینطور اومد و همینطور خب این سرزمین ها رو که فتح میکردن 1861 آلمان به وجود اومد، آخرین کشور استعمارگر در قرن 19 هم، و این دعوا سر مصر، هند، در واقع بخشش ایران و و و و بود. و یک جای دیگه این استعمارگرا به یه جایی رسیدن که دیگه منافعشون در تضاد هم و روی هم دیگه قرار گرفت، لذا جنگ های جهانی شروع شد. 1914-1945 داستان این تصاحب و سلطه. در اثنای این جنگ های جهانی یه چیزی هم به وجود اومد، نه فقط نیروی نظامی و قدرت و در واقع این فتوحات نیستش که بتونه مالکیت رو ایجاد کنه، بلکه ما یک عنصری میخواهیم به نام ذهن رسانه. اون زمان گفته میشد 50% غلبه در میدان نظامی، 50% در ذهن سرباز اتفاق میفته. لذا جنگ روانی رو آمریکایی‌ها راه انداختن، هیتلر راه انداخت. و از تو دل این آرام آرام تحولاتی وجود اومد که امروز ما داریم درباره‌اش حرف میزنیم. رسانه خیلی مدل خوشگل آکادمی که چیش میشه علم ارتباطات، ولی علم زوره، علم قدرت، علم سلطه است. و یه اتفاقی میفته وقتی موضوع اومد اینجا، به موازات یه اتفاق دیگه هم افتاد. اون اتفاق چی بود؟ اون انقلاب صنعتی اول که چی بود؟ اسب بخار بود، سوخت فسیلی بود، اینها جاش داد به انقلاب صنعتی دوم. انقلاب صنعتی دوم چی بود؟ برق بود، الکتریسیته بود. بعد که در واقع دیگه اینجاها دیگه آمریکایی‌ها قدرتمند شدن، مالک جدید. این یه فیلم جنگ جریان، به نظرم دیدنش براتون خیلی لازمه. دعوای ادیسون و تسلا و ماجرای این صنعتی شدن برق و همین انقلاب صنعتی دوم. انقلاب صنعتی دوم شد انقلاب صنعتی سوم. اون در واقع برق و جریان و الکتریسیته آرام آرام امکانی رو فراهم کرد که چرتکه و این چیزای محاسباتی تبدیل بشه به الکترونیکی، برقی، و بعد دیگه ما به کامپیوتر و اینها رسیدیم و انقلاب صنعتی سوم شکل گرفت. انقلاب صنعتی سوم چی بود؟ اطلاعات، آره، فناوری های جدیدی که شکل گرفت. خب این یه اتفاقی رو باعث شد. اون اتفاق چی بود؟ اون این بودش که این فناوری یک جهان جدیدی رو به وجود آورد که این جهان جدید دعوا یا ماجرا شد اطلاعات. 1950-60 و دیگه ما میبینیم جنگ سردی شکل میگیره به نام، میبینیم آیا تخته رو که چون عالی، دیده میشه اگه بنویسم؟ آره. چه اتفاقی افتاد؟ ما ژئوپلیتیک اول بهش میگن ژئوپلیتیک استعمار. ژئوپلیتیک استعمار یعنی چی؟ ژئوپلیتیک یعنی نگاه کلان، ژئو جغرافیا، پالیتیک میشه سیاست. در این نگاه گفته میشد که آقا قدرت سیاسی از طریق تصرف جغرافیا به دست می آید. جغرافیا یعنی کجا؟ تنگه هرمز، کانال سوئز، خلیج خوک ها. می گفتن هر کسی، بعد دانشمندانی به وجود اومدن که کارشون و تخصصشون این بود که این نقاط قدرتساز رو در جغرافیا کشف کنن. مثلا یه آقایی بود اومد گفت آقا جهان هارتلنده، یه هارتلندی داره که از شمال آمریکا شروع میشه میاد و این مدار رو هر کسی در اختیار بگیره قدرت در اختیارش. لذا دعوای صاحبان انقلاب صنعتی اول سر این نقاط ژئوپلیتیک بود. بعد این ناظر به چی بود؟ انقلاب صنعتی اول. این اومد جلو، انقلاب سنتی دوم، سوم، چهارم، از اینجا ژئوپلیتیک جدیدی شکل گرفت. نتیجه دوره استعمار جنگ‌های جهانی بود. فقط 80 میلیون کشته در این جنگ‌ها به وجود اومد، حالا جدا از حواشی و کشته‌هایی که در حاشیه به وجود اومد. خب ناظر به پیروزی افراد جدید، قدرت جدیدی شکل گرفت و ژئوپلیتیک دومی شکل گرفت. ژئوپلیتیک دوم چی بود اسمش؟ اسمش بود جنگ سرد. دو بلوک شدن، بلوک غرب، بلوک شرق. غرب اینجا اگه داستان سرزمین بود، دیگه این رفت کنار، گفت آقا این جهانهایی که گرفتیم، حالا ایدئولوژی لیبرالیزم یا سوسیالیزم. اون یه نگاه بود، این یکی نگاه. جهان یا تو باید شرقی میشدی یا غربی میشدی. برای اینکه این ایدئولوژی توسعه پیدا کنه، گسترش پیدا کنه، جنگ سرد بود دیگه، احتیاج به چی داشت؟ رسانه. لذا از اینجا بعد جنگ های اطلاعاتی، جدا از جنگ های امنیتی، جدا از جنگ های نیابتی نظامی شکل گرفت. یه کتابیه، حالا این کتاب ها مستنده که تو بحثم میگم و از این جد میگم که حتما ببینید، یه کتاب به نام نیرنگ، یه کتاب به نام راه نیرنگ. راه نیرنگ یک داستان یه افسر موساد. نیرنگ یه پروژه است که کاگبه روی CIA پیاده کرده که این دوره جنگ سرد رو جفتش رو به شما نشون میده. خب جنگ سرد شد، جنگ سرد جنگ اطلاعاتی بود. دیدیم و شنیدیم داستان ماهواره ها، موج های رادیویی و در واقع کانال های تلویزیونی بود. می اومدن مثلا در رومانی فرستنده میذاشتن، دعوا سر فرستنده بود. فرستنده رو جایی بذارین که موج بیشتری بتونه به فرکانس بیشتری بتونه به بلوک شرق بفرسته. مثلا در خلال جنگ سرد موضوع اول رسانه چی بود؟ اطلاع. اطلاع با چی شکل می گرفت؟ با خبر. شعار CNN چی بود؟ First News. من اگه می خواه خبر از من، اولین از من بگیر. BBC چی بود؟ Trust. من اول نیستم ولی مطمئنم. دعوا سر چی بود؟ چه کسی اطلاع میدهد به چه وسیله خبر؟ لذا تئوری های ارتباطاتی اینجا چی بود؟ هرم وارونه چیست؟ سخت خبر چیست؟ و اینها که ما اینجا درباره اینا صحبت میکردیم و میشنیدیم و خوندیم. خب اون انقلاب صنعتی که در واقع شد و انقلاب صنعتی سوم روی کامپیوتر و روی این در واقع چیزای الکترونیکی فعال، یه اتفاقی رو باعث شد. اتفاقش چی بود؟ این بود که بمباران اطلاعاتی به وجود اومد دیگه. هر کسی حاوی چی بود؟ رسانه داشت، خبر داشت و هی گسترده داشت میشد دیگه. توی این نسل اول شاید CNN این در واقع نماد قدرت این نسل اوله. کدوم لحظه؟ لحظه ای که در جنگ سرد 1990، اگه بگیم 1945 یا 50 بگیم تا 1990، چه اتفاقی افتاد 1990 در شوروی؟ فروپاشی. این اون لحظه نمادین فروپاش شوروی، یکی از مهمترین لحظه‌هاش لحظه‌ای بود که یلتسین رفت بالای تانک در خیابان‌های مسکو و کینز خبر رو مخابره کرد؟ CNN. این بزرگترین نماد مثلا شاید این دوره حساب بشه که خب با فروپاشی شوروی و موفقیت آمریکا در الگوی براندازی فروپاشی شوروی که خودش یه الگوه ها، سخنرانی آقا رو سال 79 دیدار مبعث، اینو حتما ببینید که یک چجوری یک مدل رسانه‌ای عملیاتی رو توی شوروی پیاده کردن و میخواستن اینو توی ایران توی اواخر دهه 70 پیاده کنند. ایران شوروی نیست، خاتمی گورباچوف نیست، این در واقع تیتر صحبت آقا بود. خب این اطلاع شد خبر. نسل دوم دیگه همه بازار شلوغ شد دیگه، اقیانوس قرمز شد، هر کسی در واقع هی این در واقع فضاهای رسانه‌ای هم قدرتمندتر شد، تعداد بیشتری پیدا می‌کرد و اینها دیگه اثر بود. خب همه که اطلاع دارند، خبر که همه دارن می‌بینن، برنده کی بود؟ برنده کسی بود که روایت رو میدونست. چیه اینجا چیزش؟ یعنی اگه خبر سخت خبره و هرم وارون است و اینا، ابزار این چی بود؟ سنت نرم خبر روایت. یواش یواش گفتم چرا خبر؟ کی گفته هرم وارون اول مهمترین رو بگو بعد فلان؟ خبرنگار باید احساسش هم درگیر کنه، قصه بگه. رویترز اشتباه نکنم رویترز بود مدل الگوی فرش ایرانی درست کرد تو خبر، اون یکی چیزو درست کرد، مدل گیلاس رو در واقع درست کرد. اومدن گفتن آقا دیگه خبر این نیست که من بگم این اتفاق افتاد، من قصه شو میگم. که اینجا مثلا ما تو ایران درباره چی میشنیدیم؟ جنگ روایت ها. اینجا کسی برنده بود که قدرت قصه گویی داشت و نرم خبر داشت، روایت. اینجا هم همچنان داستان داستان قصه گفتن و خبر گفتن ایناست دیگه، اما نرمتر، حالت قصه دارتر و اینها. از اینجا خب آروم آروم آورده انقلاب صنعتی چهارم شدیم. انقلاب صنعتی چهارم چی بود؟ اینترنت. اینترنت جهان جدید رو وجود آورد. دیگه یو جی سی درست شد، هر کسی میتونست تولید کنه. این نبود که من حتما بروم در سی ان ان، من حتما باید در فلان خبرگزاری باشم. و این بمباران اطلاعاتی، این در واقع روایت کردن، یه چیز دیگه هم به وجود آورد. تو ایران از کی ما باش روبرو شدیم؟ 88، وقتی که وب 1 وارد وب 2 شد. ویژگی وب 2 چیه؟ میدونین؟ تعاملیه. چه ابزاری عامل در واقع اگر وب 1 با سایت و بلاگ و موتورهای جستجو عمل میکنه، وب 2 با چی کار میکنه؟ پلتفرم ها. بله، پلتفرم. در واقع اینجوری بود که توی این تغییر اینجا یه اتفاقی افتاد. نظم سوم جهانی چی شد؟ جنگ سرد اصلا پاشید دیگه شوروی. اینجا جهان به دو قطب بود، قطب غرب و شرق. شرق از بین رفت، از توش چی در اومد؟ تک قطبی. گفتن آقا نظم نوین. خب اینجا یواش یواش دیگه خود انقلاب اسلامی شکل میگیره. شعارش چیه؟ نه شرقی نه غربی، نه به این نظم سلطه. حالا بعضی حالا پرانتز دارم باز میکنم، میگه آقا چرا الان شما با شرق اینو مثلا؟ حرف این نبود، بحث جغرافیایی نیست. الان شرقی وجود ندارد، بلکه این ادبیات استراتژیک انقلاب اسلامی بود، نه شرقی نه غربی. با فروپاشی شوروی ایده نه به سلطه باقی ماند، ولی خب شرقی وجود ندارد. ما بله مبتنی بر قانون اساسی با همه عالم منهای رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کنیم، تابع منافعمون. آمریکا رو هم به خاطر عملکردش، رفتارش و چی در واقع توی این فضا نمیاد. یعنی استراتژی انقلاب اسلامی ارتباط با همه عالم است. حالا برگردیم اینجا، میخوام اینجا جایگاه انقلاب اسلامی بدونید. از اینجا اومدیم تو وب 1 و وب 2. این گفت روایت با روایت میخوایم چیکار کنیم؟ اقناع کنیم، قانع شدن، آگاهی. تو همین دهه 70 و 80 مثلا دانست شعار روزنامه های چیز اینجوری بود، دانستن حق مردم است. آگاهی. خب وب یک شد وب دو، یه اتفاقی افتاد. قبلا اگر تو وبلاگ وبلاگی داشت چیزی داشت مطلب منتشر میکرد، دیگه سایت در یک تغییری و تلکس ها در یک تغییر تو هم ترکیب شدن، از تو دلش خبرگزاری در اومد. اگه سایت تولیدش یک مطلب مثلا در روز بود، خبرگزاری شد 1000 مطلب در روز. خب یه اتفاق بزرگی بود. حجم خبر رو ببینید، 1000 خبر در روز بعد یه خبرگزاری تولید میکنه. اصلا انبوه شد، ارزان شد به یک معنی تولید محتوا و مطلب و و و. از تو دل این تا اینجا موضوع چی بود؟ کانتنت بود، محتوا. اما یه اتفاق دیگه هم افتاد، کانتنت با کانکت، ریلیشن، اینا ترکیب شد. پلتفرم به وجود اومد. یعنی چی؟ یعنی این که من محتوا فقط تولید نمی کردم، من محتوای تولید می کردم که تو لایکش کنی، تو واردش ریتریتش کنی، تو توش کوت بزنی و روی این تو یه عملی رو انجام بدی. نتیجه این مفهوم سومی رو که غالبا ما حالا جلوتر انشاءالله میگم قفلت ازش میکنیم، به وجود آورد به نام چی؟ شبکه. شبکه. حالا اینجا قفلتا اینجا بگم بعد بهش اشاره میکنیم. ما کسی اینجا همه فکر میکنم اینترنشنال و بی بی سی رو دنبال کرد میکنن، همه که میگم عمدتا، درسته؟ نمی کنید؟ می کنید؟ خب در کجا دنبال می کنید؟ خب بزرگ این، پس ما داریم درباره بزرگترین رسانه های فارسی زبان دشمن حرف می زنیم. و وقتی میگیم در کجا دنبال می کنید، تاکسی هم نداریم که تو تاکسی ببینیم ماهواره رو، بعضی اینجوری هم میگیم کجا، میگیم تو تاکسی داشتیم می رفتیم شنیدیم. کجا دنبال میکنید؟ الان اشاره کردی. صدا و سیما رو تو کجا دنبال میکنید؟ صدا و سیما جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین و به معنی درستش بودجه بگیرترین رسانه کشور، تلویزیون. یعنی دسترسی شما به رسانه دشمن همین الان مقدوره، دسترسی شما به رسانه خودی. چرا؟ تلویزیون هم یه جور انباریه، باز اون اتفاق نفتی، حالا من جلوتر میگم. کار خوبیه تلویزیون هایی، وقتی ما اونو چیز باشم، این اون کار کردن رو نداره، البته که لازمه. وب یک، وب دو پلتفرم شد، رابطه ها، رابطه به وجود اومد، مفهومی شکل گرفت به نام شبکه. برای جهان یه اتفاقی افتاد، جهانی که گرد بود و آروم آروم با فیبر، با سیم کشی، این جهان به همدیگه متصل شد و در وب دو جهان گرد، جهان مسطح شد، جهان مسطح شده کنار هم قرار گرفت. جهان مسطح یعنی چی؟ شب و روز نداره، زمان و مکان براش به یک معنی بی‌معنیه. تو در آمریکایی اما از هندوستان استفاده میکنی، تو در یک جغرافی دیگه هستی، یه پهوادی از افغانستان میپره در آمریکا، رهبری میشه، مدیریت میشه، فرماندهی میشه، تو یک ناوی در خلیج فارس هدایت و کنترل میشه و در مجموعی در افغانستان پایگاه آمریکا در افغانستان آنالیز میشه. چی اینا رو به هم وصل میکنه؟ این فیبرهای جدید، اتفاقات، اتصالات جدید. و جهان کروی جهان پلتفرم میشه. پلتفرم یعنی چی؟ سکو صاف شد. شما توی ایرانی با آمریکا مرتبطی، فلان سلبریتی در هر نقطه از عالم تو دنبالش میتونی کنی، تو میتونی باش تعامل بکنی و ارتباطای محتوایی و رسانه‌ای شکل گرفت. فعلا این روایت و اقنا نرم خبر اومد جلو و ما وارد مسئله سوم شدیم، ماجرای سوم شدیم. تا اینجا کسی نکته چیزی داره که وقت مثلا من بعد بیان کرده باشم یا چیزی گفته باشم اشکالی داشته باشه؟ چون ادامهش مهمه که این به هم وصل بشه. فرمایشی دارید؟ سوالی؟ در حد تعریف کردن هم میتونید بگید. خیلی خوبه تا اینجا. خب ممنونم. از اینجا خب ارتباط ها شکل گرفت و مفهوم شبکه به وجود اومد. این اومد اینجا دیگه آقا میگه من با اغنا کاری ندارم. من با چی کار؟ اغنا با کدوم نقطه مغز ذهن؟ با مغز. کدوم نقطه مغز کار داره؟ مغز خودآگاه. ما دو تا مغز داریم، مغز ناخودآگاه و مغز خودآگاه. یعنی اینجوری که اگه من دستام بیارم جلوی صورت شما، شما بدانن که بخواهید یا بدانید صورت رو میذارین عقب، پلک میزنید. این میگن مغز ناخودآگاه. ولی یه جایی هست که شما فکر میکنید. شاید متعدد تو کتاب ولاولت ها میفهمن که ذهن انسان دزده. ذهن دوز بدونه که انسان متوجه بشه، اطلاعات، محتوا، حرفا رو بر میداره توی ذهن قرار میده و بدونه که آدم بفهمه ازش استفاده میکنه. خودمونم دیدیم. میگه چه تمپی نمیدارم، حالم گرفته است. بعد مثلا آدم یه روانشناس میاد کنکاش میکنه، میگه تو یه جایی تو اون جلسه احساس تحقیر شدن کردی، تو اونجا احساس کردی که فلان، بدونه که خودت درگیر، در واقع خودآگاهت درگیر باشه. به همین خاطر مثلا توصیه میکنن که خب حالا اون وقت یه نکته دیگه، خب پس چجوری این ذهن دزد رو ما مدیریت کنیم؟ یا باید خودتو مجهز کنی، که حالا انشالله اگه رسیدیم اون تجهیز رو حرف میزنیم دربارش. میگه خب پس اینجا من با چی کار دارم؟ اغنا؟ نه دیگه، من با حس کار دارم. حستو چجوری درگیر میکنه؟ وقتی شبکه به وجود اومد، درست؟ وقتی شبکه به وجود اومد، شبکه یعنی چی؟ نود و سوپر نود دیگه، این روابط دیگه. میگه من با این میتونم چی رو انجام بدم؟ کمپین رو انجام بدم. یه مثال بزنم. اوباما یک کتاب خیلی مهمیه به نام هنر تحریم ها، The Art of Sanctions. اینو کی نوشته؟ نفیو. آره نفیو که معمار تحریم های آمریکاست، توی برای ایران تو وزارت خزانه داریم. من معمار تحریم ها اینا او رابرت مالی که حالا جفتش هم تو دور بایدن برکنارم شدن، بعد از اینکه تو دور بایدن هم بودن، خاطر دعوا اختلافاشون. نفیو میگه که حالا داستانشو ببینید، خیلی جالبه. این کتاب حتما به نظرم خوندنش خوبه و منتقل کردنش به الواقی یک چیز قابل در واقع جذابی، چون به روایت اوناست. نفیو میگه که سال 88 اوباما فروردین 88 به رهبر ایران نامه‌ای نوشت و گفتش که حالا به تعبیر من، آقا جون به گذشته ها گذشته و به گذشته ها صلوات رو بیاین با هم رابطه حسنه کنیم. میگه و به ما یه ابلاغیه ای زد که تو این ابلاغیه به منزله این بود که ما تحریم های آمریکا رو باید برداریم. میگه خب این مزه پایان کار تحریم ها، تحریم های آمریکایی بود، البته تحریم های جهانی بود و مسیر تحریم ها ادامه داشت، حالا کاری ندارم. ولی داشت این مسیر رو ببینید چه اتفاقی داشت میافتاد. میگه ما داشتیم مشغول این کار بودیم تا ناگهان اتفاقای 88 افتاد در ایران. میگه به محض اینکه اتفاقای 88 افتاد، اوباما نامه نوشت به چهار وزیر خودش، وزیر خزانه داری، وزیر خارجه، نماینده خودش در سازمان ملل و یه وزیر دیگه که تحریم‌های جدید رو وضع کنید. میگه ما در خزانه داری شروع کردیم، بررسی کردن، فکر کردن، کار کردن و توجهمون به راکتور تهران جلب شد. راکتور تهران کارش چیه؟ رادیو دارو. آره، برای کدوم گروه؟ بیماران سرطانی. خب وقتی تو تحریم میکنی یک داروی رو، چه اتفاقی برای من دردمند میفته؟ تولید درد میکنه. میگه ما، میگه البته این حقوق بشر رو اینا درسته، خیلی جالبه، هم توضیح میده، ولی گاهی منافع بزرگتری هست که ما مجبوریم به خاطر اونا بگذریم. بالاخره یه دوره بعد اتفاق میفته. بعد اینا اومدن چیکار کردن؟ یک ناحیه درد درست کردن. اومدن ناحیه درد درست کردن. یه تعدادی از مردم که بیمار بودن دچار این درد شدن. فقط آیا او دچار درد میشود؟ نه، پدرش، مادرش، همسرش، دخترش، پسرش، قمخیش درجه اولش، خالش، عموش. ببینین یه دوری شد. زبدره، یک زبدره چند؟ 7، 8، 9. این یک ناحیه درد. بعد اومد چیکار کرد؟ اینو خودمون شاهدش بودیم. تو رسانه آمریکایی‌ها اون سالا با ما درباره چی حرف می‌زدن؟ تو مذاکرات هسته اینا، غنی‌سازی، سانتریفیوژ، درسته؟ IR8 باشد یا IR6 باشد. یادتون هست شنیدید اینا رو؟ یادتون نیست. یادتون نیست؟ بگیم من بفهمم که چه حافظه تاریخی من باش رو برو اصلا. بله. حالا اونایی که یادشون نیست، اون زمان دعوا سر غنی‌سازی بود و انرژی هسته‌ای حق ماست نیست، اینا بود. خب پس تو رسانه و افکار عمومی دعوا سر چی بود؟ انرژی هسته‌ای و سانتریفیوژ و و و و و IR8 و شنو از این چیزا. آمریکا اینو تحریم کرده بود، برای مردم چی رو توضیح میداد؟ ایجاد کرده بود درد. تو رسانه در باره چی حرف میزن؟ و ما با آمریکایی‌ها و مثلا رسانه‌های ایرانی چه داخلیش چه خارجیش در باره اینا حرف میزدیم. بچه‌های بسیج دانشجو، بچه‌های دانشجو، بچه‌های دلسوز و اونا که دنبال منافع ملی بودن در باره اینا حرف میزدن. اینه که تو ناحیه درد نشسته چی میبینه؟ که جمهوری اسلامی رو ببین، بچه من داره میمیره، این نگران چهار تا آهن پاراش. درد اینجا توش چی میشه؟ احساس درد تشدید میشه. بعد پومپئو، چی، اوباما، کلینتون توییت میزنن، صحبت میکنن، مردم ایران اگرچه تحریم شما رو بیچاره تر کرد، اما جمهوری اسلامی رو قوی تر کرد. درد توش میشه. راست میگه دیگه، ببین کسی به فکر من نیست، در که این اونه ها. آقای صالحی میگه که وزیر رئیس وقت سازمان انرژی اتمی بود دیگه، میگه وقتی آمریکا این کارو کردن، تو کتاب خاطراتش میگه ما یه خط این آبشار غنی‌سازی رو درست کردیم، ولی دیدیم یه خلایی داره، بلد نیستیم حلش کنیم. میگم چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ یهو من به ذهن اومد، من یه شاگردی داشتم تو دانشگاه، یه کتابی هم تازه آورده بودم از اون ور، رو خیلی کتاب سختی بود، بلد نبودم حلش کنم. میرفتم از این مدلای معلمی سر کلاس و کی بلد اینو حل کنه مثلا از این چیزا. بعد این میومد حل میکرد، بعد من میدیدم یاد میگرفتم. به ذهنم اومد اون میتونه این مشکل منم امروز حل کنه. صداش کردم گفتم فلانی بیا، من این مشکل خوردم و تو بیا ببین میتونی چیکار کنی. گفت باشه، شروع کرد به کار کردن. گفت یه شب آخر وقت رفتم دانشگاه پیشش، رو پروژه مشغول بود، یه چک سفید امضا براش بردم. گفت آقا کار تو بی قیمته، اصلا من نمیتونم عدد بزنم، تو خودت لیست بنویس که ما یا زحمت تو رو جواب داده باشیم. گفت نه، این پول دانشگاه اینو برام بسه و نمیخوام اینا، و نگرفت چک رو. و میگه پروژه داشت پیش رفت، مشغول بود تا به من خبر دادن، شهریاری رو زدن. میگه کمرم شکست. گفتم پروژه خوابید از بین رفت. گفت تو همه چیز بودیم و تو این فضا و دیگه این شکست خورد و نمیتونیم کار کنیم. نمیدونم چند بخواهید، یعنی یادم هم نمیدارم تو کتابش چی نوشته بود. میگه شاگرداش اومدن پیش من و گفتن که شهید علمشو به ما منتقل کرده. گفتم این چه استادی تو این فشار کار زکات علمش هم داده. شاگردای شهریاری اومدن اینو حل کردن. حالا چند نفر از مردم اومدن شهریاری برای این شهید شد، چند نفر از مردم اومدن این برای اینه. و این آمریکایی‌ها یک مثلثی در داخل درست کرده بودن، در رسانه، در میدان واقعی، در حوزه‌های در واقع مانع زدا امنیتی. و این مثلث مثلثی بود که چیکار می‌کرد؟ آقای نفیو میگه تحریم هنر است. چرا؟ چون ما یک اقدام اقتصادی انجام نمیدیم، اقدامات اقتصادی هم انجام میدهیم. تحریم مجموعه از اقدامات اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی، نظامی و و و تا در نهایت چیکار کنه؟ حس درد رو، خیلی جالبه، حس درد رو به جامعه تزریق کنه. و وقتی آستانه مقاومت جامعه کشف شد چیکار کنیم ما باهاش؟ انقدر این فشار بدیم این درد رو تا آستانه شکسته بشه و آنجا نوبت دیپلومات های ماست که برن در این جامعه شکسته شده و چیکار کنن؟ منافع ما رو جمع کنن، بردارن بیارن. اصلا موضوع اقتصاد و اینا نیست، موضوع تزریق حس است. از چه ابزاری کم بید؟ بعد میبینی سه زل داره، میدان داره، یک چیز رو ایجاد میکنه، تو رسانه با تو یک کار میکنه. حالا این یه زل چهارم هم داره به صورت جدی تو دوره اوباما، حالا این بدونید خوبه، به نام چی؟ داعش. تو داخل ما با این میجنگیدیم، تو خارج با این. به این اوباما میگفت در واقع گزینه های روی میز. همین الان سرچ کنید ویچ پث تو پرشیا، یه چیزی میاد براتون، مال سابانه. سابان همون جایی که اوباما بعد از امضای برجام رفت برجام رو توضیح داد، پشوانه نظری سیاست خارجی اوباما تو این حوزه. گزینه های روی میز، ویچ پث، گدام راه ها، گدام راه رو، گدام راه به سمت پرشیا ایران، که وقت گزینه ها رو میگه. بعد این آقا این کار رو داشت میکرد. اوباما بهم گفت انگیجمنت یا نرمالیزاسیون و زندگی نرمال. این تموم شد، اوباما موفق نشد. آقا اینجا چه چیز رو توزیع افکار عمومی وارد کرد؟ آقا اینجا ادبیات انقلابیگری رو آقا اینجا وارد کرد. چرا؟ چون پروژه نرمالیزاسیون بود تو بحث گفتمانی و جنگ گفتمانی. و البته اینجا دیگه حالا مسیر خیلی خودش مواجهه آقا با این کمپین خودش یه چیزیه که چی کار کرد و چه مسیری آقا رفتند و اینها، که حالا دیگه بماند الان. خب آقای اوباما موفق نشد. خب اوباما موفق نشد، اوباما کارهای دیگه میخواست بکنه، از برجام توقع دیگه ای داشت و و و و نشد. رقیبش اومد سر کار، رقیبش گفت آقا این سوسول بازیه چیه؟ اینا چیه شما انجام دادید؟ ما چی میخوایم؟ پروژه ترامپ در ایران اسمش چی بود یادتونه؟ میگفت ما با ایران چی کار میکنیم؟ کمپین فشار حد اکثری میذاریم. همین بچه ها سخنرانی 14 خرداد 96 آقا رو نگاه کنید. آقا میگن که دشمن امروز 3 برنامه داره. 1 فشار تحریمی، 2 فشار رسانه‌ای، 3 فشار ببخشید آشوب خیابانی. این سال 96 آقا میگه، خرداد 96. دشمن ترش رو این ستاست، فشار حد اکثری. بعد میگه خوب، چون اون از اون جهت که دشمن و دشمن با عزم و با اراده هستش، فقط شعار نداد، اومد برای این چیکار کرد؟ آرایش درست کرد.